جول خیش را به عنوان جانشین برگزید، با اینکه می دانست فرزند دومش بردیا شایسته تر از کمبوجی است. آنگاه خود پاسخ می دادند شاید کوروش دوم می خواست اشتباه فریدون اسطوره‌ای را تکرار نکند و باعث نشود کمبوجیه کینه برادرش بردیا را بردل گیرد و سرانجام بردیا جان خود را چون ایرج پسر فریدون اسطوره‌ای بر اثر حسادت برادرش از دست بدهد. اما انگار تدبیر کوروش دوم برای برقراری همیشگی صلح و برادری میان کمبوجیه و بردیا کارآمد نبود، چرا که رنگ رخسار کمبوجیه با شنیدن نام بردیا برافروخته می شد و بردیا حکومت برادر را به رسمیت نمی شناخت. همه جا سخن از بیکفایتی کمبوجیه دوم بود و ستایش روزافزون بردیا و تنها یک پرسش: شعله های خشم میان چشمان این دو برادر چه خواهند کرد؟
آنجا که خواست مقام باشد و آرزو سربت،
تنها بوی خون،
بوی خیانت
و صدای ناله عدالت،
برادری قصه بیش نیست.
آهای مردم سرزمین پارس، جنازه بردیای جوان به خاک سپرده می شود. سایه مرگ و نیستی بر سر ساکنان گستره پارس افتاده مباد. امروز بردیای جوان در خاک خواهد خورد. عمر کمبوجیه فرمانروای هخامنشی پارس دراز باد. سایه غم از سر مردمان پارس دور باد.
بردیای عزیزم، انتقام خونت را خواهم گرفت، مطمئن باش. بر تن کسی که خن فرزندش تو را از پای در آورد رخت عزا خواهم کرد. بردیای عزیزم، فرزند جوانم.
مادر کمبوجیه و بردیا و همسر کوروش دوم یعنی کاساندا می نالید و گریه سر می داد، چرا که فرزند محبوبش بردیا مرموز و اسرارآمیز به قتل رسیده بود. کاساندا بر قاتل بردیا لعنت می فرستاد و او را هر لحظه نفرین می کرد، بیان که بداند بردیا دشنه از خودی خورده و سینه‌اش را دستی آشنا از هم شکافته. در آن زمان تنها اندیشه این زن چیزی نبود جز پیدا کردن قاتل بردیا. براستی راز پیچیده قتل بردیا کی و چگونه فاش خواهد شد؟
باور نمی کنم برادرم، تو مطمئنی؟ میدانی چه میگویی؟
میدانم برادر، میدانم. به ارواح همه اجدادمان سوگند که چیزی جز حقیقت را برای تو بازگو نکردم. آن شب کمبوجی خشمگین و عصبانی بود، میان قصر این طرف آن طرف میرفت، سرش را میان دو دست گرفته بود و فریاد میکشد. فردای آن شب مرموز و عجیب عازم مصر بود و چشمانش چیزی جز رؤیای دروازه های گشوده مصر را نمی دید. چند دولت مرد پارسی به همراه وزیر بزرگ اطراف او جمع شده بودند و از کمبوجیه میخواستند آرام باشد. ساعتی گذشت و سرانجام صدای فریاد کمبوجیه را شنیدم که میگفت بردیا را همین امشب از پای در آورید. آن شب من در حال نگهبانی بودم و از پشت ستونهای قطور قصر چهره همسر کمبوجیه و وزیر بزرگ را می دیدم که با شنیدن دستور کمبوجیه لبخندی از سر شوق زدند و به سرعت از قصر خارج شدند. آری گیامتا، حرف مرا گوش کن. زمانی که بردیا زنده بود هرگاه او را نگاه می کردم با خود می گفتم چه شباهت عجیبی میان تو و اوست، و بعد افسوس می خوردم که چرا او باید به جای تو سالهای بعد فرمان روای ایران زمین باشد. گامتا برادرم، در همه این سالها که نگهبان قصر هخامنشیان بودم هر لحظه به نادانی پدرانمان لعنت فرستادم، چرا که حکومت این سرزمین حق من و تو و همه مادی هاست. حق ماست که در رگهای من خون دیا اوکو اولین فرمان روای ما جاری است. حق ماست که پدرانمان پای گذار اولین حاکمیت در این سرزمین بودند. اکنون تو بیا و با من هم پیمان شد حقوق از دست رفته مادها را باز پس گیریم. تو میتوانی گیامتا، میتوانی.
عجب روزگاریست برادر. پس بردیای جوان به دستور کمبوجیه به قدر رسیده. راستی نکند تو نیز روزی مرا به خاطر رسیدن به فرمان روایی این سرزمین از میان برداری؟
چه میگویی گومتا؟ به جای این سخنان بیفایده روی نقشه من فکر کن. شباهت بسیار تو به بردیا برگ برنده بزرگی است که به راحتی در دستان تو قرار گرفته. کمبوجیه هم که در مصر به سر میبرد و راز قتل بردیا را نیز هیچ کس نمیداند. اگر تو خود را در غیاب کمبوجیه بردیا بخوانی و بر تخت قدرت تکیه بزنی آب از آب تکان نخواهد خورد. آن وقت به راحتی و با چند ترفند کوچک دل دولت مردان پارسی و رعایای دولت هخامنشی را به دست میآوریم و صاحب قدرت و ثروت میشویم.
تکرار همیشگی قصه زندگی، هر روز و هر لحظه،
از هابیل و قابیل تا همکنون،
وسوسه های اهرمن و زانوهای لرزان انسان.
این است سرانجام دل سپردن به اشاره های شیطان.
برادر کشی.
باور کن که هیچگاه در زندگی با همسرم یک دل و یک رنگ نبودم. بارها و بارها به مادرم گفتم که به مروعه علاقه ای ندارم و در این میان تنها پدرت آمازیس را مقصر می دانم. او زندگی و احساس مرا سخت به بازی گرفت. شاید فکر می کرد خواستگاری من از تو در زمان حیات پدرم کوروش دوم اهداف سیاسی داشت و شاید هم فکر می کرد من لیاقت همسری تو را ندارم.
من هم مثل پدرم فکر میکردم کمبوجیه، زمانی که فرستادگان تو و پدرت کوروش دوم با هدایا و جواهرات گرانبها برای خواستگاری من به دربار پدرم فرعون مصر آمدند، من به زنان دربار میگفتم این پارسی ها عجب مردمان عجیبی هستند. فرمان روای پارس فکر می کند اگر مرا به عقد پسرش درآورد مصر را به راحتی به دست خواهد آورد. تو پدرم را، آمازیس بزرگ را از تخت به زیر کشیدی و مملکتم را به غارت بردی. مصر، سرزمین طلایی هنر، گستری متمدن آفتابی و زاد بوم اهورایی مرا، بخشی از قلمرو پارس نامیدی و اکنون میخواهی باور کنم که دل در گروه مهر من داری؟
آری میخواهم که باور کنی. من تنها به خاطر انتقام گرفتن از پدرت راهی سرزمین تو شدم. در آن سوی سرزمین تو، ایران، زادبوم مادری من، با همه شکوه و زیباییش چیزی نداشت که به من ببخشد. نه فرزندی داشتم که به بهانه دلتنگی و در آغوش کشیدن قد و بالایش راه ایران در پیش گیرم، نه همسری که قلبم مالا مال از محبتش باشد. 3 سال است که در مصر زادگاه تو نفس میکشم و بی احترامی های برادرت پسامتیک را به خاطر تو به جان میخرم تا شاید جوابی از تو بشنوم.
جواب من همان است که زمان فتح مصر و ورودت به قصر پدرم آمازیس به تو دادم. اگر پاسخم را به یاد میآوری که هیچ، اگر نه دوباره آن را تکرار کنم.
به یاد میآورم. مرا نامرد خواندی و با خشم بسیار گفتی هرگز هم سفره نامردان نخواهی شد. فکر می کردم شاید نظرت درباره من تغییر کرده باشد. اکنون که چون این است، می روم تا هم کلام نامردان نیز نباشی.
کمبوجیه دوم، فرمان روای بی فرزند هخامنشی، در زمان پدرش از دختر آمازیس، فرعون وقت مصر، برای همسری خواستگاری کرده بود. اما فرعون مصر دختر فرمان روای پیشین سرزمینش را برای همسری به کمبوجیه پیشنهاد کرد و او را به ایران فرستاد. عمل فرعون مصر، آمازیس، خشم کمبوجیه را برانگیخت و باعث شد پس از مرگ کوروش دوم، او علاوه بر پیگیری هدف پدرش برای فتح مصر، سودای انتقام جویی از فرعون مصر را نیز داشته باشد. کمبوجیه بیاد می آورد که مصری ها چگونه با بابلیان و لیدیان بر ضد پارس ها در زمان کوروش دوم متحد شده بودند. چون این شد که فتح مصر رویای کمبوجیه گشت و بدان جامعه عمل پوشاند. پیش از عزیمت به مصر، ترس کمبوجیه از جانب برادرش بردیا باعث شد تا نقشه قتل او را بکشد. بیخبر از آن که بداند، حتی به خواسته تقدیر با قتل بردیا نیز دغدغه فرمان روای ایران زمین او را رها نخواهد کرد.
دل به جنگ خواهم سپرد، از سوی به سوی دیگر جهان را فتح خواهم کرد تا روزگار بر بیچارگی من نخندد. خشمگین و ناراضی زندگی خواهم کرد تا مرگ خندان مرا در آغوش بگیرد. اکنون سپاهیان من، پیش به سوی بابل و از آنجا به سمت صحرای سینا. بندر غزه و فتح قلعه مرزی پولوزیوم هدف من و وظیفه شماست.
کمبوجیه خسته و ناامید دل به لشکرکشی و فتوحات روزافزون خوش کرده بود. اکنون پسر آمازیس، فرعون مصر، یعنی پسامتیک جوان، روبروی کمبوجیه ایستاده بود، چرا که آمازیس پیر درگذشته بود و پسامتیک خامندیش رویای فرمانروایی مصر در سر داشت. جنگی سخت میان پسامتیک و کمبوجیه در گرفت. دروازه شمال شرقی مصر و قلعه مرزی پلوزیوم به دست کمبوجیه افتاده بود و اندیشه پیروزی پسامتیک بر کمبوجیه به رویایی کودکانه تبدیل گشته بود. سرانجام پسامتیک شکست خورد و این شاهزاده جوان مصری در پیش پای کمبوجیه به زانو درآمد. کمبوجیه مصر را به دست آریاند فرمان روای پارسی سپرد تا این سرزمین را همچون ایالتی از ایالتهای هخامنشی اداره کند. با این پیروزی بزرگ برای اولین بار دروازه آفریقا به روی هخامنشیان گشوده می شد و زردی برق ثروت انبوه آفریقا آنان را دیوانه می کرد.
دره سرسبز نیل زیباست، زیباتر از آنچه فکر می کردم، و اکنون با همه بزرگی و سبزیش زیر گام های ماست. ثروت بی شمار این سرزمین از آن ماست، همانگونه که روشنی از آن خورشید است. هر کجا ثروت است حق ماست و هر کجا خاک است متعلق به ماست. باز هم پیش خواهیم رفت. لیبیا هدف بعدی ماست و قلب حوشه جایی است که در سینه خود ما را جای خواهد داد. پس پیش به سوی لیبیای پرنعمت و حبشه ثروتمند.
جملات خودخواهانه کمبوجیه که رنگ غرور و سرکشی در عمق آن به چشم می‌خورد، در حالی ادا می‌شد که سپاهیان خسته هخامنشی سالهای بسیاری را دور از اهل و عیال و دیار خیش گذرانده بودند. کمبوجیه پیش می‌راند و مردان خسته پارس بر اثر طوفان‌های شدید شن و هجوم ریگ‌های روان صحرا جان می‌سپردند و زیر خروارها خاک و شن دور از سر و همسر و سرزمین خیش مدفون می شدند. بادهای سوزان آفریقا گاهی آرام و گاهی تند، گاهی پر از کوله بار شن و گاهی با کیسه های بزرگ خاک می وزیدند و بر این همه سرکشی های بی فرجام و لشکرکشی های بی سرانجام می خندیدند. گویی به خوبی می دانستند انسانهایی از این گونه هرگز راز زیستن را به درستی نفهمیدند.
میگویید سرورم؟ از سیحون تا نیل پیش آمده ایم، قلب حبشه را فتح کرده ایم و اکنون شما میگویید که باید بازگردیم؟
آری باید بازگردیم. هم اکنون پیکی از جانب ایران خبری برایم آورد که سخت مرا حیرت زده و پریشان کرده. بردیای مرده زنده شده و بر تخت نشسته. قلب حبشه و سیحون و نیل در دستان من باشد و ایران در دستان فرمان روای دیگر، چه سود؟ باز می‌گردیم.
آهای مردم، ساکنان سرزمین گسترده پارس، رایای حکومت هخامنشی، بدانید و آگاه باشید که جنازه کمبوجیه دوم به دروازه های شهر نزدیک می شود. آهای مردمان پارس، به هوش باشید، به گوش باشید، جنازه فاتح سراسر سیحون و نیل و مصر، لیبیا و حبشه به ایران بازگردانده شد.
فرجام کار کمبوجیه دوم پس از لشکرکشی‌های فراوان و فرمانروایی طولانی چنین شد که در راه بازگشت به ایران درست بین راه سوریه در نزدیکی‌های دمشق جان به جان آفرین تسلیم کند. خبر بر تخت نشستن بردیای دروغین که سبب عصبانیت جنون آمیز کمبوجیه شده بود تنها بهانه‌ای برای عجل بود تا جان کمبوجیه را درست در نزدیکی های دمشق بستاند. پرونده عمر کمبوجیه بسته شد در حالی که ثمره‌آن چیزی نبود جز رسیدن به قلمرو حکومتی که از سیحون تا نیل را شامل می شد. یا پس از کمبوجیه دوم گستری پهناور ایران روی سعادت به خود خواهد دید؟ آیا بردیای دروغین خواهد توانست فالی نیک برای عاقبت ایرانیان رقم بزند؟ ادامه ماجرای تاریخ ایران را در گفتار بعدی ایران در گذر زمان جستجو کنید.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیل شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جان برکف، نویسنده هاجر کوشکی، با شرکت هنرمندان امیر فرهانیا، رامین پور ایمان، شهریار همزیان، احمد گنجی، احمد لشینی، باقر کریم پور، ماندانا اصلانی، سینا نیکوکار. کارگردان مجید حمزه، گوگنده معصومی عزیز محمدی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت اول.
کسی ما رو تعقیب نکرده باشه لطف الله.
هر چی تونستیم احتیاط کردیم. کلون خونه رو بکوب دلاور.
در بازه.
اجازه که باید بگیریم. تو از مدرس چه شناختی داری؟
شناخت زیادی ندارم.
شما که همشهری و هم محله‌ای هستین.
تو محله سرچشمه همه هم دیگر رو باید بشناسن. من که چند سال ایران نبودم.
روش که چی میگفت؟ هر کی هر دردی داره مدرس میشه مرهم.
اگه طبیبه بس من دردش فرق نمی کنه.
به هر حال برای خودش آوازی داره. امید که طبیب درد ما هم بشه.
راه من و راه مدرس از هم جداست. من معتقدم با سنت و چسبیدن به گذشته نمیشه به آینده رسید. مدرسم یکی از همین قدیمی هست.
ولی راه مبارزه رو خوب میدونه.
مبارزه تو این شرایط بیشتر شبیه نیشخنده. من بهش احترام میذارم، اما عقایدم با اون فرق داره. مذهب دست و پاشو بسته. افراد در مذهبی گری باعث میشه آزادی نداشته باشه.
پس چرا اومدیم در خونهش؟ سلام، لطفالله شیرازیم. ایشونم دلاور فاتح.
بفرمایین امرتون.
هر دو روزنامه نگاریم. من از شیراز اومدم. حقیقتش تو شیراز روزنامه نگاری میکردم. مطلبی نوشتم علیه انگلیسی ها که قصد جونمو کردم. به تهران پناه آوردم. ایشونم دلاوره. به تازگی از فرنگ
کار واجبی داریم. حتما بعد آقای مدرس رو ببینیم.
این چراغ رو بگیرم بالا، قیافتون خوب ببینم.
اگه میخوایید برای اطمینان ما رو تفتیش کنید.
تو این همه سال آدم شناس شدم، معلومه که خبر بدی دارید. داغدار و دل شکسته اید. خبر بد چیه؟
خبر رو به آقای مدرس میدیم.
آقای مدرس مهمون دارن، تشریف بیاری. تو بفرمایید. هوا گرمه، آب حوض خنکه. یه سر روی آب بزنید خنک بشید. آقا مهمون دارن، بشینید اونجا. براتون شربت گلاب میارم.
دست شما در نکنه.
بفرمایید پای حوض روی تخت بشینید، من به آقا پیغام میدم.
بله.
کم از ساده زیستی مدرس شنیده بودم، نمیدونستم تا این حد.
فقر آدمو محتاج میکنه،
قناعت آدمو توانگر میکنه. خلاف سعدی حرف میزنی. خدا را ندانست و طاعت نکرد، که بر بخت و روزی قناعت نکرد. قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریص جهانگرد رو.
حوصله بحث ندارم. لطفلا تو چطوری میتونی شعر بخونی؟
بیا بیا تو هم یه آبی به صورتت بزن دلاور، جون میگیری. خونه کوچیکه، اصلا خونه